بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. حقیقتش بند هر کدوم رو که شروع میکنیم میگم که انگار اون بحث قبلیش نشد، اما طور نیست، یه کلیاتی دستمون بیاد. گاهی بحثایی است که اگه روش کار بشه، حتی من میخوام بگم یه خطراتی پشتش خوابیده است که حالا بعدنا ظهور میکند که همچیو راحت هم نیست پذیرفتن این بحثا. حالا به این دید داریم میریم جلو. شماره چند باید بحث کن؟ 16. بسم الله الرحمن الرحیم. آره 17. البته اون آگاهی که بعدنا بحث میکنیم که این آگاهی از حضور ژرف وجود خودمان، وقت با همون دیده است که شما چه در فلسفه خودمون که انسان وقتی عین حیات هست، میخوندین دیگه که نفس انسان عین حیات هست و حیات هم که عین آگاهیه، پس در واقع هیچی جز آگاهی شما نیستین. اینا تو فلسفه غربم دارید که هیچ از انسان صرفا آگاهیه. وقت بعد میرسیم که این آگاهی آیا خود بنیاده یا انشاءالله تو هم بحث شماره 19 است که یا خلیفت اللهی وسط میاد. خیلی ربط این که چی تو میشه یه انسان خود بنیاد باشد، آره به معنی که فقط آگاهی است، اما در تا در حیا در سنت یا بگوید در عالمی است که این عالم که اینا پرورونده سرش خلیفت اللهی بر دوشش اومده است. حالا ما اینجوری میخونیم: همچنان که معنای خورشید در هستی به درخشیدن است، معنای انسان به وسعت یافتن است. من تا آخر میخونم 17 و 18 را، بعد برمیگردیم با هم یه خود صحبت کنیم. همچنان که معنای خورشید در هستی به درخشیدن است، معنای انسان به وسعت یافتن است، چه در جهان و چه در میان جان انسانها، تا از آن آنها شود به جای آن که آنها را از آن خود کند و بخواهد در جزیره خودخواهی خود بماند. انسان نیاز دارد تا روح‌های به سوی او باشند و اونیز به سوی آنها، و این نوعی حضور پیامبرگونه در عالم است. پس اگر خورشید در غروب ها در پشت افق فرو می شود، نمی میرد، می خواهد به جامی دیگر برگردد. حالا بگون تجلی وجودیش. بعد حالا اینجا خب تا در اون جام بدرخشد و وسعت خودش را تجربه کند، اینش داشته باشیم. در 18 میگویم برگشت دوباره خورشید. اونجا گفتیم پس اگر خورشید در غروب ها فرو رفته است، میخواد که در جام دیگه خودش را ظاهر کند. اینجا میگه حالا برگشت دوباره خورشید برگشت انسان است که دیری در تنهایی ماند، میخواست که اگر دیری در تنهایی ماند، میخواست با جامی تازه جانی تازه در جانها بنشاند، و این است که باید گفت ما را با روحانیت چه کار. تیتر شماره 18 همینه: ما را با روحانیت چه کار. ما برای زندگی خلق شده ایم و این که در زمین آسمانی زندگی کنیم و هر روز با خدای تازه انس بگیریم. ما را با خدای قدیسان که با خدای دیروز زندگی می کردند چه کار. اینجا معلوم است آقای نیچه‌ای داره نگاه می شد به قضیه. ناکار آمدی تذکرات اخلاقی به جهت نگه داشتن انسان هاست با خدای دیروز. وقتی انسان حضرت رب العالمین را در چشمنداز عالم وجود احساس کرد، برای انسان با او حاضر است، برای انس با او حاضر است. وقتی انسان حضرت رب العالمین را در چشماندازهای عالم وجود احساس کرد برای انس با او حاضر است، به هر عملی که موجب آن شایستگی است دست بزنه. حالا باید با هم بحث کنیم، این چیز عجیبیه. و عملا مفتخر به تقوای الهی و رعایت اخلاق قدسی میگردد. ببینید اصلا رفتیم اخلاق قدسی را بردیم، 100% از اون اخلاقی که گفتیم قدیسی مطلب میشد عوض شد، جهان بین دو جهان خلاصه اینه. و در راستای پاسداشت حقوق انسانها باید متوجه بود از اخلاقی که به بهانه عشق به خدا، عشق به انسان و انسانیت بر نیاید باید پرهیز کرد. در هگل داریم متدینی بودن خودمون را دنبال میکنیم، زیرا آن اخلاق اخلاقی است مرگاور با خدایی که نیست. حالا با این دید من یه بار دیگه بحث نگاه میکنم. ببینید تو این مسئله که حالا این مثال است که همچنان که معنای خورشید در هستی به درخشیدن است، میخوایم بگم آقا بودنها باز مد نظر است، معنای انسان به وسعت یافتن است. هم میخواید بحث سعی وجودیش را بگیرید، ذاتش را که علم آدم اسماء کله هاست بگیرید، این که بودن عین تجلی است. اینا رو که مستحضرید، صدرای راسکی، صدرای راسکی همین که میگه وجود یعنی تجلی. ما در فلسفه صدرا وجود به معنی مفهوم نداریم، اینا رو بعد ما ساخته. هر وجود یعنی هیچ، وجود چون تجلی یعنی چی میگون بعد. خب حالا اینجا میگون که انسان، معنای انسان به وسعت یافتن است. حالا وسعت یافتن صرف وجود، او وقت صرف وجود که هیچ قراری هم نداره چون که تجلی است. بگوید وسعت یافتن است به معنای این که همه اسما رو پیش خودش داره. حالا بعدن انشاءالله این بازم حرف دارد که حق همه اسما رو پیش خودش داره، با خدا پیش همه عالم هست. این اقل بحث است دیگه. خب وسعت دیگه از این بیشتر معنی میده. بودنی که اگر در جهان بودن است، یه نوع در جهان بودنی است که خودش را در خودش احساس تعالی میکنه، یعنی یه نوع احساس تعالی داره. این قفل است توی فلسفه هایدگر، نف نیستا، چه در جهان و چه در میان جان انسان ها. حالا وسعتش هم میدونیم که چرا میگیم هر دوتاش، در جهان به اعتبار سعی وجود اسماییش، در انسان ها به اعتبار اینکه خب یک حقیقت بوده است، یعنی حقیقت انسانی، یعنی همه انسان ها متحد بودیم یک گوهر، همه به اون معنا. این مهمه که انسان در جایگاه خودش، بحث اخلاقیشه بذارین کنار، هستی شناسانه نگاه کنی، در جایگاه خودش بودش بود همه انسان هاست. اینقدر راحت این را ما میتونیم تو معارفمون برای شاهد بیاریم. تا از آن آنها شود، یعنی دیگه سعه پیدا میکنه و پیش اونهاست، با اونهاست، به جای آن که آنها را از آن خود کنه. اصلا همچی چیزی ما نداریم که انسان بخواد بقیه را مال خودش کنه. همیشه اینو داریم که میخواد پیش همه باشد تا خودش را در نسبت با آگاهی با همه تجربه کنه. آگاهی هم دیگه خیلی بحث میبریم بالا، با آگاهی به معنای مفهوم یا اینا نیست، حس وجود در ارتباط وجودی با همه اونچه که بودن براشون معنا میده. و بخواهد در جزیره خودخواهی بماند، که معلوم است که خب حالا این گنو وسعته، یعنی داره انسان به وسعت خودش میاندیشه، که خود من نظرم تاریخ، تاریخ چنین انسانیست. انسان نیاز دارد تا روحهای را، تا روحهایی به سوی او باشند. چرا؟ چون ذات آگاه، انسان ذاتن آگاهی است. خب حالا اگر یه جا حس کرد که آگاهی نداره، خب این حس میکنه که آگاهی میخواد. آگاهی خواستن یعنی وسعت. وسعت یعنی این که پیش همه باشد تو همه پیشش باشد. خب ما اینا را قفل، یعنی حالا چی شد که عرض کردم یه بار آقای دکتر داوری میگفتن چی تو شد که بین علم و عمل فاصله افتاد؟ تذکرشون یه تذکر تاریخی است مکرر بنده عرض کردم که هیچ وقت ابن مسکوی هم که فلسفه اخلاقش من ایست هیچ وقت دوست نمیدارم، مسلم این تمام بودش همین اخلاقش تو بگو، کتاب اخلاقش رو بگون تهبت و اعراقین من نظرم خیلی ارسطویی است کتاب، ولی با همه این ابن مسکوی که ارسطویی نیست، که ابن مسکوی بودن تاریخی است که بودنش همون رعایت این دستورات است به اعتبار عین شخصیتش. حالا این چی تو شد از بین رفت؟ حرف همین جاست که آگاهی خراب شد. آگاهی که عبارت از این بود که در سعه خودش حاضر باشد در نسبت با بقیه، به همین به زبون خودتون تبدیل شد به ابژه کردن اونچه که بیرون از این بود. جمله اینه: انسان نیاز دارد تا روح‌هایی را به سو تا روح‌هایی به سوی او باشند و او نیز به سوی آنها. خب چرا؟ خب برای اینکه و این نوعی حضور پیامبرگونه در زندگی. چرا میگم پیامبرگونه؟ خب پیامبرم همینن، مأمورند که به سوی انسان‌ها برن، بعدم که این عجیبه تجربه کنن حضوری که خداوند در پایین ترجات عالم اومده، سیر منل حق بالحق فلحق الالخلقشون رو شما دو جور بگیرید. پیامبرگونگی اینجا ما یعنی این که میخوان برند و حقیقت رو به اینا بگند و خودشون رو در تجربه حضور چنین عالمی خودشون بشن. مأموریت پیامبری یه قضیه است، اونجا که دیگه فقط مأمورن. اینکه چرا باید حاضر بشن در همه عوالم، اساتید میفرمان که این بالاترین درجه یک انسان است، که حالا ما در شماره بعدی شاید بتونیم اینو بهتر بگیم، که انسان خودش رو در اسفل سافلین تجربه کنه. خب حالا حرف من تو این فضا بینید درست در میاد. انسان نیاز دارد تا روح‌هایی به سوی او باشند و اون نیز به سوی آنها، و این نوعی حضور پیامبرگونه در جهان در زندگی است. پس اگر خورشید خب در غروب میره، من هنوز میخوام بگم این گفتگوش پیش اومد، یعنی یه نوع گفتگو بین انسان و همه عالم پیش اومد، و این گفتگویی که بین اینها هست رسالت مداری خاصی را برای انسان پیش میاره، که این گفتگو از یه جهت، اینجاش اگه ابهام هست ببینیم چیکار کنیم، از یه جهت این گفتگو خبریست که شما میخواین به اینا بدید، از طرفی هم شرایطیست که حقیقت بیشتر ظهور میکنه. یعنی ما گفتگو را میخواییم ازش یه حیات برتر پیدا کنیم، که انسان در نسبت با عالم هم خودش گشوده میشه نسبت به عالم، هم عالم را آگاهی خودش قرار میده که تست در واقع عالم هم نسبت به این گشوده شدن. بله،
یعنی پیامبر امروز اگر پیامبر می آمد منطقش گفته بود
به این معنا که خود خدا هم از اولم گفته است پیامبر با اینا به گفتگو بشین، بلق ما انزل الیک، اما میگه که بشین باشون و شاورهم فی الامر، شاور فی الامر اینجوری چرا نگیریم که در دل این مشاوره حقیقتی که تو میخوای ظهور میکنه. مثلا جمله‌ای بهترش امیرالمومنین میفرماد حکومت از آن شماست به هر کی بخواد بده. یعنی ما نمیگم عین جملات هم میتونه مطلب و تطبیقش کامل کنه، اما اینقدر دارم فکر میکنم که تو متن حیات دینی ما یه نوع گشودگی نسبت به هم دیگه بوده است. خیلی عجیبه است که حالا اینا رو به شاهد امیرالمومنین اصرار دارند که حالا شما اینجور میگون که سعسعت ابن سوهان بیاد وعظشون کنه اذنی، یعنی اینا تا کجا برین جلو؟ یعنی اذنی آخه امیرالمومنین اگه فلسفه تحلیلی بگیرین که نعوذ بالله حسد مسخره باز در آوردن، باید یه چیزی نبوده باشد که بود بشید. خب من میتونم با زبان اجمال و تفصیل مسئله را حل کنم، ولی به نظر من مسئله حل نمیشه. ببینید شما آنی میگون که حضرت اجمالا داشته است و حالا در انعکاس سعسعه به تفصیل رسید است، ولی گویا انگار بیش از اینا باید انسان پیش عالم باشد و عالم پیش انسان باشد. یخته اینجوری بریم جلو ببینیم میشد یه جوری روشنش کرد.
خود تو همین اذنی هم ان به هم به اسماءهم هست.
ها بگو منظورتون چیه؟
یعنی که میفهمید این خودش رو گشوده میکنه به سوی انسان ها، بعد انسان ها میان در نزدش، اونا به سوی اون میان و او جایگاه هر کدوم نشونشون میداد ان به هم به اسماء. آره.
وقت تون ترگه برین که حتی نعلمای که بلدین دیگه، یعنی خدا میخواد یه چیزی بدونه تا بدانیم. این بدانیم تو قرآن آخه چیز ما این کار رو میکنیم حتی نعنم المجاهدین. خب این ما میمیدازیم تو جنسی کلام پدر همه چیز در میاریم، یعنی تو کلام میگون که آقا این توحید فعلیه افعالیه این. یعنی چه آقا؟ حضرت رب العالمین میخواهد در این صحنه خود را یه خود دیگری بیابد. خب اگه این طور باشد و وقت اون که دارم عرض میکنم که انگار این روح ها که به سوی هم بیان یه گفتگوی صورت میگیره که این گفتگو بلوغ حقیقی بشر است و تاریخ تاریخ به سوی بلوغ حقیقی بشر داره میره و عکسش بکنین اینا حس میکنه. شما انسان های تنگ نظر را چقدر بیرون تاریخ میدونین؟ تا اینجوری که تو رفع الاشیاء به ازاده. خب پس این طرفش این سعه انسانی خبر از این میده که پس ما یه چیزی دیگه باید باشیم، یه چیزی دیگه. خب حالا یه بحث سومی پیش میاد، این را من تو جلسه ها برای حاج قاسم عرض کردم، در بستر هویت اسلامی شیعه انقلاب اسلامی این گفتگو و این حضور واقع بشه، این انسان دوستی واقع بشه که حاج قاسم اگه به این بی‌حجاب کمک کند، غیر این است که یادم بیدین به این بی‌حجاب بیدین کمک کنه تاریخ شروع نمیشه، ولی حاج قاسم شروع کنه تاریخ خمینی ادامه پیدا میکنه. یعنی این دوتا ما یه رسالتی دیگه الان داریم که در بستر اسلام تشیع انقلاب اسلامی اگه حاضر بشیم سکولاریته نمیشد، لیبرالیته نمیشد و چیزی میشد که ظاهرا شواهدم نشون میده داره یه خبرایی میشد. حالا هنوز بحث مبحث، ببینم من میتونم ادامش را کمک بگیرم. پس اگر خورشید در غروب ها در پشت افق فرو میشود نمی میرد، می خواهد به جامی دیگر برگرده. اینو من اینجوری می فهمم که اگر که ما در این گفتگوها ساحتامون رو تغییر دادیم، موضوع رو عوض کردیم، جامون رو عوض کردیم، مثلا حالا این باز مثال خیلی خوب نیست، چاره ای نیست، ما الان رسیدیم به این که تاریخ ما اقتضای یه چیزی دیگه میکنه. حضرت آقا تو گام دوم گفتند که باید که یه جور دیگه مسئله را ببینیم. ما آیا جامون رو عوض کردیم برای یک نوع طلوع جدیدتر یا این که نه تموم شد؟ این از اون جهت دارم تأکید میکنم، بیشترم بعد تأکید میکنم که ما نمیشه فقط یه تشعشو پخش شدن داشته باشه، انگار باید این گفتگوها در ساحت‌های مختلف صورت بگیره. تو شماره بعد اینا ببینین میتونه مبهمش ابهامش در این برگشت دوباره خورشید، برگشت انسان است که اگر دیری که انسان است که اگر دیری در تنهایی ماند میخواست با جامی تازه جانی تازه در جانها بنشاند. جانی را میخواد در جامی. ببینین بحث جام من واژه خوبی میدونم، یعنی ما معتقدیم که حاج قاسم، مثال حالا حاج قاسم، حاج قاسم یه جامی از جامهای انقلاب اسلامی بود. در شماره قبلی گفتیم که اگر انقلاب پس میشینه میخواد یه جور دیگه بیاد. نگرانی من اینجاست که ما هنوز در انقلاب 10 ساله اول هستیم. دوباره ما در 10 سال اول مکرره از معنی شندیم. اگر ما کوتاه میمدیم و اجازه میدادیم به لیبرال ها بیان، عملا شما را میبردند. تو صدر صلح حدیبیه در این که چی؟ پیغمبر سیقولون المخلفون، مخلفون، اینا میان میگن که آقا ما هم با شما. میگه بگو خدا گفت از شما با ما نیستید، یعنی شما با ما نیستید. میگوید نه، یه جنگی پیش میاد چی؟ در شدت قوی، اولو بأسن شدید. اگه شما اونجا اومدین با بچه مسلمونا، تازه اون وقت قبلش گفته بود سیعتیها اجرن عظیما، حالا میگید که تعتیهم حسنا، به شما یه خوبیای میدیم. خب حالا میخوام اینجور نتیجه بگیرم که اینجا میگه پیغمبر بگو شما با ما نیان، شما با ما نیستین، شما هم راهی نکنین. چرا صلح حدیبیه است؟ اینا اگه بیان فضا را از آن خودشون میکنن. ولی یه جا هست که دیگه نمیگه ما دیگه بلد این سال آخر اسلامی گید که زنها یه یهودی یا مسیحیه باشون ازدواج کنین بیان با شما میشن. ما الان کجاییم؟ ما آیا شواهدم که نشون میده، آیا ما در جایی هستیم که یه طلوع دیگه ای باید بکنیم؟ یعنی این خطر این که غروب خودمون را غروب نابود بگیریم یه بدی داره، این که نخواهیم هم غروب بکنیم یه بدی داره. ما حتما باید غروب کنیم تا طلوع دیگری را اراده کنیم. حالا وقت اینجا به نظرم نتیجه میتونیم بگیم و این است که باید گفت ما را با روحانیت چه کار. روحانیت هر دوتاش میشه بگیم، هم در گذشته خودمون متوقف باشیم، گذشته دینی خودمون که قدیس نمیداند که خدا مرده است، یا هم که دوبامی چی میشه دیگه، این که اصلا انکار کنیم یا در گذشته خودمون بمونیم یا انکار کنیم. من نمیدونم چی کار کنیم. باید گفت ما را با روحانیت چه کار؟ ما برای زندگی خلق شده ایم و این که در زمین آسمانی زندگی کنیم. خیلی نزدیک هست به نیچه این حرف. حتما دیگه نیچه را خوب میشناسین. نیچه همه حرفش این است که انسان برای زندگی اومد است، در مقابل کلیسا و روحانیت و اینا حرف خیلی بزرگی داره میزنه. ما اینا نداشتیم تو اسلام. پیامبر ما چند تا زنگ گرفته است که بگید بابا این قصه ها نیست، ولی بالاخره اینا نگذاشتن ما ادامه بدیم دیگه. یعنی نه زنگ گرفتن، این که ما حیات فعال زندگی نداشتیم، انگار خجالت میکشیدیم. در خدا حفظ کنه آقای رحیم پورا یه بار یه بحث داشت 2-3 سال پیش، گفت بابا من آدمی بی حیایی نیستم، اسلام همین هاست که ما اینقدر قایم شدن بازیایی که نباید داشته باشیم و داشته باشیم. حالا مثال هم خیلی خوب نیست، اما حرفم اینجاست که ما در طلوع دیگری که بناس حاضر بشیم، تو این طلوع باید یه نوع خطر روحانیت رو حس کنیم. خطر روحانیتی که
غروبه. آدم خطر روحانیت، غروبه میرد یه گوشه هم که این روحانیت نیست.
نه، ما اینه طلوع بعدی میدونیم، میخوام اینو ازش نتیجه بگیرم. با هم دیگه حالا من هم دارم شرح میدم که بحث آماده بشه. ما را روحانیت، ما برای زندگی خلق شده ایم و این که در زمین آسمانی زندگی کنیم و هر روز با خدای تازه انس بگیریم، اینا را میشناسید. ما را با خدای قدیسان که با خدای دیروز زندگی میکنن چه کار؟ ناکار آمدی تذکرات اخلاقی به جهت نگه داشتن انسان هاست با خدای دیروز بگذاریم. وقتی انسان حضرت رب العالمین را در چشماندازهای عالم وجود احساس کرد، برای او با او، برای انس با او حاضر میشه. شاید عنایت داشته باشین دیگه، من رو این خیلی وقتی خودم رو گذاشتم تو همین جلسات محرمم، دوباره حرفم همین بود. حاج قاسمان دیدیم که اون جلسه شور ایمانی را ما همه حرفمون تو همین یک کلمه است که آقا یه هجرتی باید بشید. هجرت ما نمیخوایم فعلا اون بنده خدا که خدا رو ابژه کرده است، اخلاق رو ابژه کرده است، داره زندگی میکنه، حرام و حلال میکنه، سر به سر اون که ما نباید بذاریم که. اما این که این رو همه مطلب بدونیم یا بدونیم یه جای دیگه هم یه خبری هست. عذر میخوام، من شما رو اینجا خسته میکنم، همه اضطراب من پیرمرد اینجاست. بنده هم دل واپسم که این که داره استاد اخلاق، این داره کارش میکنه، یه چهار تا پاش نشستن دارن، یه دینداری میکنن، بکنه منجر میشدم که جامعه با همین چیزا یا در یه سلامتی قرار بگیره. ولی یه جای دیگه هم یه خبری دیگه هم هست که اون خبر رو اگه ازش غافل بشیم ما با یک بن‌بست روبرو میشیم، چون شما نمیتونید خیلی ها رو در اونجا نگه دارید. تکرار بحث قبلیمه. خب حالا با این دید ببینید، مقدمه را راحت داشتید که خدای کهنه را نمیخوای، قدیس نمیدونه که خدای دیروز کانا کار آمدی تذکرات اخلاقی، این جمله هم بوی بد میداد هم بوی خوب. بوی بدش نیست که ما نفی این بنده خداوایی که دارن این کار را میکنن بکنن، بوی خوبش اینست که آقا اگه میبینین کار ازش نمیاد، یه جا دیگه کار داریم، ما یه جا دیگه کار داریم. حالا دوباره حرفم میخونم. وقتی انسان حضرت رب العالمین را در چشماندازهای عالم وجود احساس کنه، اینجاست که شما به من بگون اگه اگزیستانسیالیسم را نبینین چطوری میخواین اینو حل کنین؟ با وحدت وجود اینا نمیتونید حل کنید، با وحدت وجود میتونید پشوانه اینا بیارید. ببینید وحدت وجود حق ترین سخنی است که توی عالم هست به نظرم، اما این پشوانه یه احساس است. یعنی شما در وحدت وجود، یعنی بوددون در آغوش بیکرانه یه حضرت عقص، یعنی اما کو، این کوش را باید در یک حس، این که در چشمنداز خود خدایی دارید که این حقیقت با شما در رابطه است، هم به سوی شما می آید هم به سوی او می روید. خب حالا ممکن است بگو این چه فرق می کند با همون دستورات اخلاقی؟ تو دستورات اخلاقی چشمنداز نیست، باور است. ممکن است بگو نخیر ما همون را چشمندازش می کنیم. نمی تونیم، چون که وحدت وجود ندارید. عنایت بفرمایید، شما نیاز دارید به وحدت وجود. تا وقتی میگوید که ما میخواییم با حقیقت روبرو بشیم، اون حس این که تمام وجودتون حقیقت گرفت دست رو هم متذکر باشید. بخواید عدول کنید، خیلی تلاش میکنن. من دیدم این استادای اخلاق بنده خدا خیلی تلاش میکنن که اون شور وجودی را بدن. این حاج قاسم ها اینا شور وجودیشون را با اراده عرض کردم، اینا را بازم با احساس اراده خدا که عالم را گرفته است منم درشم، مسئله را حل کردن. خب حالا شما که میخواید در یه جای دیگه واسید، شما یه وقت میرین حاج قاسم میشین که اصلا این حرف ها را نباید بزنید، برین کار خودم بکنید. شما چی کار بکنید؟ خستدون که میخوام بکنم اینجا سا که وقتی انسان حضرت رب العالمین را در چشمانداز عالم وجود احساس کرد، اولین سوال دونه چطوری؟ من تو چطوریش مشکل دارم که بتونیم با هم دیگه حل کنیم. اگه این کارو بکنه دومیش آسون است، برای انس با او حاضر است به هر عملی که موجب آن شایستگی است دست بزنه. ببینید بودش است دیگه، دست خودش است. علامه طباطبایی نمیتونه شبا بخوابه، بابا بودش اینه که قرآنی که اون داره تفسیر میکنه غیر اون احدی نمیتونه تفسیر کنه. منم که بکشم خودم من نمیتونم. اون علامه است که قرآن قاپیده استش. خدا براش خوب بخواد که گزارش میده از اون چه که قاپیده استش. عرایزی ما را داریم دیگه، تو عرفان داشتیم گفتیم خیلی کم عارف داریم که بتونه احساسی که درش قرار گرفته سا گزارش بده. یکی مثل علامه است ابن عربی، نه خیلی ها کمتر از ابن عربی هم علامه نیستن، نمیتونن گزارش بدن. مولوی هم نتونست گزارش بده، دستش در رفت. یعنی مولوی که نشست سر علامه، خدا رحمتش کنه نشسته. من خودم نظرم است که علامه طباطبایی کمتر از مولوی نیست، به یک حیات خودآگاهی نسبت به اون کشف عجیبیش که رسیده است دست یافته. حالا اینا درک من است، هیچ هم برش اصرار ندارم، ولی برای اون سبا او حاضر است به هر عملی که موجب آن شایستگیست دست بزند. و عملا ببینید این چیز عجیبی شد، مفتخر به تقوای الهی و رعایت اخلاق قدسی میشد. ما دنبال اینیم، انسانی که میتونه جهان بین دو جهان رو بسازد، این انسان است که اوج اخلاق در یک حیات وجودی و این که خودش را دارد معنا میکنه، خودش غیر این نیست. باز بحثای قبلا هم تکرار شده است، یه همچی چیزی تو انسان غربی هم هست تا حدی، اما نه به این وسعت انسان قدسی که خودش را در سعه روحانی خودش دنبال کنه، در یک حیاتی آخرش به قول معروف از اگزیستانسی برخوردار شد. شما میدونید که اینا اول در کلیسا میگفتن فقط خدا را باید کلیسا به ما بدید، بعد پروتستانتیست ها اومدن گفتن خودمون خدا را میتونیم داشته باشیم، تا اینجا را بعد اومدن گفتن که خب اصلا خدا و هم نمیخوام جامعه را داشته باشیم. یعنی این سیر این که اندیویدوالیست پیش اومد ریشش تو کالوین و اینا هست، بلدین خودتون. میخوام عرض کنم ما اینجور نیستیم، ما عدول نکردیم از این که حالا که ما هیچ وقت نگفتیم کلیسا و آخوند خدا رو به ما میده، ما اصلا از اول با خدا بوده. خب ولی آیا میشد که این افولی که اونا کردن گفتن خب حالا که میتونیم خدا داشته باشیم، خودمون مستقیم، فردیت بین ما و خدا، دانشمندا میگن تو همین سیر کالوین اینا شنیدن، منم زیاد شنیدم آقای مددپور اینا بنده خدا میگفتن که پروتستانتیسم ریشه شد برای مدرنیته. خیلی حرف درستیه که مدرنیته داره میگه آقا من فردیت خودم کافیمه. خب اینه که پروتستانتیسم بهش داد که من فردیت خودم نسبت به خدا کافیه. اینو میگه گفت من فردیت خودم کافیه، سکولار شد. بعد گفت که خب اینجا به جای رجوع به خدا رجوع به اجتماع، که تا حدی خوب بحث شد تو جلسات به خصوص آخر هشتم بود، تو هشتم که هگل ما بحث کردیم این بحث شد. اما ما اینجا نیستیم، این جمله رو دقت کنید، برای انس با او حاضر است به هر عملی که موجب آن شایستگیست دست بزند و عملا دیگه دست خودش، مفتخر به تقوای الهی و رعایت اخلاق قدسی میگردد. همه حرف ما شاید اینجاست که اگه اینه ما میتونستیم بگم که آقا ما توی همچی تاریخی هستیم در جهان بین دو جهان و در راستای پاسداشت حقوق انسان ها. ببینید هگلی شد، اما کدوم هگلی؟ هگلی که ورداشتیم اووردیم، چی میگن، سکولاریته رو ورداشتیم اووردیم مسلمونش کردیم، سو ارسطو رو مسلمون کرد. و در واسطای پاسداشت حقوق انسان ها باید متوجه بود از اخلاقی که به بهانه عشق به خدا، عشق به انسان ها و انسانیت بر نیاید باید پرهیز کرد. خیلی اتفاقا اینقدر که این جمله رو امروز جهان با شما همراهی میکنه شاید قبلا نمیکردن. خیلی عجیبه که به مردم بگن آقا ما در نسبت بین عشق به انسان ها و عشق به خدا دوگانگی قائل نیستیم. حاج قاسم هم که نمونش هست، زیرا آن اخلاق اخلاقی است که مرگاور با خدایی است که نیست. ببخشید شما این هاشه که دیگه بلدین که من اینجا تو هاشیش بحث انسان آخر و زمان، انسان برای زندگی و وسعت به دنیا آمده است تا خود را در همه عوالم تجربه کند و بشر آخر و زمانی ظلمات را تجربه می کند و با هویت نور ایمان ثم رددناه و اسفل سافلین خود را تجربه می کند. این حرفاتون تکراری است، من دیگه شرح ندم.
حالا من یه بابی رو باز کنم الان تو همین بس که شروع شد. اول جای این نکته 17 و 18 این کار برای مشخص بشه در بنیانهای حکمت حضور در راستای جهانی بین دو جهان که اومدیم متذکر شدیم این حکمت اولین قدمی است که باید به سوی من واقعی باید انسان این کار باید رجوع کنه و این من واقعی داریم هی داریم تو بند به بندش دیگه داریم.
من واقعی که ابژه نشه
بنده. این من واقعی رو از یه طرف گفتیم کیفی ترین مقصده، از یه طرف بهش گفتیم که وسعتان تا اراده کلی و مقدسه. این من کل من به تعبیری حقیقی ما در یه واگذاشتن خود به انسان‌های متعالی طلوع میکنه و هم اومدیم گفتیم در یه شور و شعف نسبت به آینده ای که سوسو میزند، یه چشم انداز که در آینده سوسو میزنه. خب این بند 17 و 18 بیشتر به نظرم این شور و شعف را در وسعت در نسبت با انسان ها دارید بیشتر روش تاکید میکنید، هم حضور پیامبر گونه یعنی هم دوست داشته باشند و هم دوست بدارید، یعنی هر دو طرف مسئله هست. این نسبتش با یک وجهی که خب در پیامبر طلوع کرده که حتی خدا هم بهش میگه پیامبر وسط دیگه تو این کار داره جونت در میاد، لعلک باخ اون نفسکی که خدا دارد با پیامبر حرف میزنه. من اینجا یه بیت افضل نفشم، زهد رندان نوآموخت راهی بد نیست، من که بد نام جهانم چه صلاح اندیشم. از این صلاحایی که شاید تو فضای دستگاهی که شاید تو قبل ما داشتیم میگفتیم آقا ما با اینا اگه بریم خب یه بدنامیش به ما میخوره، بگه من از این صلاح ندارم، این انسانی که میخوام آره چیزیم نمونده. در نسبت با انسان ها که اولا این مسئله اگر بخوایم که منتهی بشه به اینجا که فرمودید که این اونس یا این اگزیسته چگونه و مهمه مونم این است که چه شکلی این مسئله ایجاد میشه که تو این وقت سر مفتخ انسان وقت میفتد به این که هر عملی رو میخواد بهش دست پیدا کنه تا مفتخر به تقوای الهی و رعایت اخلاق قدسی بشه، این فقط در یه حالی که بیاد، در نه یه حالی که ما بدانی میشه. گفت ای فارغ از سوختن و ساختنی عشق آمدنی بود نه آموختنی، با یه چیز بمال بگیره در بر بگیره. انگار این احوالی است که شاید ما در راستای بنیان‌های حکمت حضور داریم میگیم که هی منتظر باش و خودت رو در نسبت به این فضا آماده نگه دار که یه همچین احوالی اومد قدرش بدونی. من چون من دارم از این جهت میگم این قصه فقط میگم مسئله عشق، چیزی جز عشق اینجا رو مسئله حل نمی‌کنه برای ما. تو عشق است که انسان از اون فارغ از اون اخلاق های قبلی میشه، اما در یه نسبتی خاص.
دوباره همینجا عشقی که به قول شما سراغ شما میاد، ما تا اینجا بحث نداریم، اما شما الان به عنوان یه متفکر چی دارید؟ نه به عنوان یه عارف، ما الان در جای عارف ها نشستیم، خانقا خوب است من اینا ببخش، متفکر عشقش احساس حضور تاریخی است یا اون شیدایی لیلی یا مجنون؟ مدت ها من همینجا بحثمه با این که دیدن گاهی در هفته نمیتونه دینا ول کنه با اینکه عشق نیست، شما گاهی دیدید نمیتونید مثال میذارم عرفانا ول کنید، نه به جهت اینکه میخواید عارف بشید، میخواید یه نوع بودنی را حس کنید. بازم مثال بهتر میتونیم بزنیم، اما عذر میخوام من حرف دارم.
آره نه خوبه، یعنی میخوام که همینجا تبیین میخواستم دنبال تبیین کردن مسئله بودم، این وجه عشق را انگار باید برای ما جا بیفته
که مایوس نکنید مخاطب بدونه میگه کو عشق شما حوالش ندین به یه عشقی که اونم دستش نیست. شما اونجا نشستی، اونا که میگو بیا خانقاه عبادت کن و کارادا بکن، بلکه بیا، شما یه جایی نشستید که میتونید بودنی را به طرف متذکر بشید که اون بودنه، بودن جهان بین دو جهان است. ببخشید فرمایش
ادامه. آره بعد من احساس کنم تو همین جاست که غروبه و طلوع معنا پیدا میکنه. یعنی به این معنا که من نگاه میکنم میبینم که شاید من در نسبت متخم تو نسبت با انسان ها باید مسئله پیدا کنیم، در یه نسبتی که شاید تو مسئله اجرایی سیاسی جامعه باید حضور داشته باشم و بتونم این مسئله را برای مردم حل کنم، احساس کنم از جای غروب کنم. این روح با نیت ما نیست که ما از اینجا غروب میکنیم و میریم، اما توی ساحتی مثلا با خیلی از گیرایی که به ما میدم میگن آقا شما کنش نداریم، میگم آره ما از توی جایی کنش نداریم اما در یه جای خیلی کنشگریم، از یه جایی غروب کردیم اما در یه جای دیگه طلوع دیگه ای هست. این به وسعت یعنی به یه جام دیگه ای اومدن، هم در این حال که داره بحث قبلی شما به عنوان این که حوادثی که داره میاد قفلت نیست بلکه ضرورت ماست.
باید این نکته مهم می بود،
یعنی این که داره میاد، بله ما داریم با یه وجه جدید روبرو میشیم، حوادثی که به عنوان خدای ربی که داره پرورش امیدت و دارد ما را در یه حال جدید و یه اتفاق جدید و یک متهم آمادگی جدید به قول آقا تجربه جدید قرارمون میده. این وجه ها نمیخوام ازش غفلت کنم، اما میخوام بگم که انگار حاج قاسم خودش را از یه جایی غائب کرده تو یه جای دیگه به شدت حاضر کرده
و ول نمیکنم ببخشید، و اون عشق عرفایی که داشتند ما تو حاج قاسم نمیخوایم، همین جام تازه نیم. یعنی این دیوانگی اون عاشقانه نیست، این یه چیزی دیگه است. ما اسمش رو میذاریم حضور تاریخی، هرچی میخوان اسمش رو بذارید، اما بپاید اون عشق نیاد نگذرد اینه شما ببینید. اون عشق ببخشید مالی شما نیست، شما یه چیزی دیگه دارید. من نمیگم بالاتر از یا پایین‌تر، ولی مطمئنم عشقی که بچه ها ما تو جنگ و جبهه داشتن کمتر از اون عشقایی نیست که خبرش شنده این دا بوده استم، دروغ هم نبوده است. بیشتر برم ما میگه بیکاریم اونجوری عاشق بشیم. ببخش خوب کاری چرده در نیما رو با کرد.
من الان یه چیزی به ذهنم رسید وقتی متن رو میخوندین، امیدوارم که بتونه دیگه تذکر داشته باشه. این قسمت مستند آمرلی یا نمیدونم دیدین یا نه، مال حاج قاسم، قسمتی که حالا شرح اینه که چجوری در واقع حاج قاسم وارد آمرلی میشه. اون میگه که حاج قاسم مثلا ظاهرا نیمه های شب میرسه توی یه منطقه مشرف بر آمرلی و نماز صبح میخونه و بعد یک ساعت سجده میره بعد از نماز صبح، بعد بالا میشه تو دور می نگاه میکنه و میگه که بریم کربلا. بعد اینا میگن که منظورت آمرلیه، یعنی مثلا انگار داره میره به سمت آمرلی، بعد میگه که میگه بیاین تا بریم نشوندون بدم. بعد میرن و حالا ظاهرن مثلا خیلی سریع وارد شهر میشن و میرن توی یه در واقع خونه ای توی این مرکز این شهر. بعد اونجا یه عده مثلا بچه ها رو جمع کرده بودن، این بچه ها ظاهرن فکر میکنن که اینا داعشن. بعد شروع میکنن بچه ها میگن هی حاتمه نزله و لبک یا حسین. بعد حاج قاسم برمیگرده به اینا میگه که گفتم میریم کربلا. من این یگانگی زمین آسمان رو ایزر اینجور میفهمم که انگار اینا یه چشمی پیدا کردن که در واقع اون کربلا که زمین آسمان یکیه را همه جا پیدا میکنن، انگار تو همه جا دنبال کربلا میگرد. وقت شاید بگیم کربلا اون نقطه یه که این زمین آسمان یکیه و انگار همیشه تو دور میسهم کردن کربلا رو پیدا کنن، میدن کجا میشه که ما باشیم، چون یه نگاه مثلا حتی به نظرم شاید مثلا ما برگردیم تو جنگ مثلا یه چیزی مثل فتح خرمشهرم نگاه کنیم، میتونیم یه همچین چیزی توش بفهمیم. یعنی انگار که اینها در واقع این جایی که زمین و آسمان یکی میشه رو میخوان پیدا کنن و در واقع توی شاید بگیم مثلا عملیات های مختلف مسئله انگار از همه میگذره. شاید اینه بشه مثلا بهش بگیم حضور تاریخی، یعنی انگار که من به نحو تاریخی زمین رو پیدا میکنم و در زمین حاضر میشم.
نه این تاریخ از میخوام چون کامل بشه وقت این حضور تاریخی در توجه به اراده الهی مد نظر هست دیگه، که میخواد ببینه خدا میخواد چی کار کنه تو این تاریخ، وگرنه حضور تاریخی صرفه این که یه چیزی سکولار دوباره میشه.
وقتی من حالا به ذهنم میرسید که شاید مثلا نمیدونم بگیم توی تفکر هم اون چیزی که فرض فرمید مثلا ما توی فارابی میبینیم که در واقع انگار یک چشم‌اندازی پیدا میکنه که این فلسفه و دین براش یکی میشن، یعنی دو تا چیز نیستن و این پیوند و این یگانگی رو انگار میخواد درک بکنه و مسئله این میشه. یعنی در واقع اینجاست که مثلا میگیم فلسفه اسلامی به مثلا پیش میاد و طلوع میکنه دیگه. اینجا مثلا ما یه فلسفه نداریم، یه اسلام، که اسلام در واقع یه حرفی داره میزنه و فلسفه یه حرف دیگه میزنه و انگار اونجا مثلا باید جدا بشیم از اون ساحت، اون یه حالت دوگانگی درش پیدا میشه. شاید بگیم انگار که ما امروز هم مثلا توی خود تفکرم آیا میشه به یه چشم‌اندازی فکر کنیم که توی این چشم‌انداز این یگانگی پیش بیاد، یعنی توی تفکر مقصودمه. یعنی چقدر ما میتونیم به این آنچه که از مثلا بگیم فلسفه در دنیای امروز هست رو در یه افقی در یگانگی با اسلام ببین. شاید بگیم انگار یه همچین چیزی انگار مقابل ما هست و اگرم نتونیم این کار رو بکنیم، یعنی وارد این نشیم، انگار که در واقع زندگی نیست. یعنی انگار که در واقع شما همین جدا شدن آسمان و زمینه دیگه، که انگار که مثلا ما یه سری اطلاعاتی به اسم مثلا فلسفه میخونیم که خونده باشیم و یه دینداری هم باید داشته باشیم و یه عبادتی باید بکنیم. منتها خب اون چیزی که شاید مثلا توی حالا بگیم مثلا فیلسوفان اسلامی پیش میاد، مثلا خب یه کسی مثل ملا صدرا، خب این پیاده رفتنش به مکه و کعبه این یه عمل عبادی نیست، این خود تفکرشه. یعنی این به یگانگی اینجا میرسه، اون زندگیش جدای از فلسفش نیست، از اون حکمتی که میخواد بنویسه نیست. نمیدونم، شاید مثلا بشه بگیم این یه نحوه حضور تاریخیه که امروز ما باید درش حاضر بشیم، یعنی یه جای چشم‌اندازی که درش بتونیم در واقع فلسفه رو با اسلام یگانه ببینیم. حالا من نمیگم واژه جمع رو به کار نمیبرم به این معنا که بخوایم تطبیق بدیم، اما اینکه در واقع توی اون چشم‌انداز این های جای یکی میشن و اینجور نیست که مثلا اون کسی که وارد این نحوه از تفکر میشه بگه حالا نیاز دارم برم یه ذره عبادت کنم. انگار همون کاری که داره میکنه یه سلوکه و انگار همون عبادتش تفکره، یعنی توی اون عبادت هم داره در واقع میفهمه مثلا سیر حضوری داره. ببخشید
من نمیخوام، به نظرم رزقمون شد. من اینا تو 14 میخواستم بابشات شدیدتر با کنم، ترسیدم، ولی حالا من خواهش کنم دوباره 14 رو با هم بخونیم. من یه مقدمه میچینم برای 14، اون چه که نگفتم ها میخوام بگم. اصلش هم از فارابی میگیرم. فارابی یه حرف خیلی عجیبی میزنه، کسی بهش محل نگذه، میگه که پیامبران فیلسوفا و پیامبرا یکی هن. فقط پیامبرا خیال تیز پرواز دارن. جمله رو دقت کنیم، یعنی تو درک حقیقت خیلی باید ببینیم چی میخواد. درک حقیقت تفاوت نمی کنن، دو تاشون دارن حقیقت را میابن. ببینید وقت یادنه چه فارابی داره میگه دا، فارابی فکر مشاعی نداره دا، فکر بگم نمیدونم ما میگم سی نوی داره یا بگم سی نوی فکر فارابی داره. اونا با حقیقت رو به رو میشن اما با تفکر. وقت ببین تا کجا حرفش جلو میره. اگه که پس عجب فرقش اینست که برای پیامبران که خیال تیز پرواز دارن، یعنی اون چه که حقیقت را یافتن در نسبتش صورت پیدا میشه. جناب جبرائیل میاد، حالا جناب جبرائیل میاد حقیقت را القا میکنه به پیامبر و تا اونجا القا میکنه که به کلمات هم در حیطه وجودشون در میاد یا نه، میگه جز اینه. حالا من سطر را با هم میخونیم. وقتی انسان از خودبینی رها شود و اراده او به سوی اراده کلی عالم، یعنی به سوی مشیت الهی. این جمله رو نمی گفتم بهتر بود، ولی می ترسدم مذهبی بودنمون غفلت ازش بشه پیدا کنم. اینا شو برکن. ولذا وقتی اراده انسان کلی شد، من اینجا دلم می خواد بزنیم این اراده کلی یعنی چه؟ یعنی صرف تفکر و هیچ هم جز وجود نمیشه بهش تفکر کرد. وقتی اینجا حرف اینست که به نحوی آن اراده مقدس میشود. این خیلی صدرا باید خیلی بیاد کمک ما اینجا. ولی کدوم صدرا که بگید که تو اگر که بتونی یک تفکر کلی پیدا کنی، اگر که به سوی اراده کلی عالم، وقت اراده هم شما چی میگیرید؟ اراده بودن است. ما که چند تا چیز نداریم که اراده بودن شماست، اراده حیات است. میگه اگه ارادت به سوی کل رفت، تو عملا ارادت منجر میشه که امر مقدس است. خب حالا اینا بدین دست فارابی، میگه خب پیغمبرام همینه. پیغمبر را یک نحوه هستی شناسانه را طور نیز اینجور بگم آنتولوژیک به اصطلاح، نحوه از حضور آنتولوژیکی را برای خودشون داشتن. خب حالا با این دید اینکه گفتم یه خورده جرأت میخواد گفتنش که وقت در واقع اگه اراده انسان نظر به امر کلی شد و کلی هم حتما مقدس است. چرا؟ چون وجود نیست، وجود هم که جز حقیقت نیست. خب اون وقت با امر مقدس پیوند میخورد و این از معنای آن که گفته میشود اراده انسان مطابق اراده الهی میشود. یعنی پیامبرا همون که خدا میگند و میگن به اعتبار بودشون، فقط نبوتشون رو به پای اشتباه نکنید. نبوت یک مأموریتی است که برای اعلان، حالا که آماده شده پیامبر و با حقیقت مرتبط شده است مثل فیلسوفا، یا بگون فیلسوفا مثل انبیا با حقیقت مرتبط شدن، حالا یه قدم میان جلوتر، ایشون شایسته شده است که نبیش کنن، مأمورش کنن. وقت تو عرفانتون بحث ولایت ها داری، ولایت هم دیگه وقت عوض میشه معناشا. ولایت یعنی با حقیقت به نحو کلی وجودی مرتبط بودن، که میگن باطن نبوت است دیگه. این میشه وقت از اینم بدتر. من نظرم امثال هایدگر از این جنس هم. خودم به یه همچی یعنی اینکه میگم مثلا باز هایدگر داره به یه حقیقت کلی وجودی مقدس حواله میده. حالا این دیگه پرانتز هست، میخواییم قبول کنیم میخواییم نکنیم، ولی حالا که بابش با کردین من دلم میخواست اون روز این بحثا بکنم که چرا فارابی میاد یه جوری ما بیانو اولا برخورد کنیم. این چی میگن پیغمبر را با فیلسوفا یکی میکنه؟ نه، اون در جای خودش داره این کارا میکنه، جای خاصست که حرفش به نظر من قابل فهمه. و حالا این بحثی که شما کردین که تفکر به خودی خود انسان را دیگه فکر است، فکر و عبادت و اینا یکی میشه. وقت بله شما یه مصیبتی اینا که برای مردم بگون دیگه نمیتونن عبادت کنن. چرا؟ چون تا دیروز چطوری عبادت میکرد؟ یه خدا رو گذاشته بود جلوش، میگه خب راضی شدی خداحافظ شما. حالا میگه که نه، تو باید بودت رو در محضر حضرت حق تجربه کنی، احساس کنی. این خیلی کاری است که میگن یا نیاید به میدون، یا اگه اومدید باید خیلی جدی بیاید. اینا هم هست. بازم من میگم نفعش این است که طرف میبینه که بیش از اینم جا هست. این شاید خوب باشه، ببخشید.
اون طرفش هم یه نقطه ایه که شاید بگیم هیچیه. حالا چه مثلا، یعنی اگه توی در واقع ما اونجا که وارد تفکر میشیم، ما این اگه ما وارد این نحوه، این چشم انداز رو نتونیم ببینیم و این نحوه رو نتونیم داشته باشیم، طرفش هم بی جاییه. توی تفکر عرض میکنم، توی مثلا اون راهی که فرض و فرمه تو فلسفه پیش میاد، یعنی انگار که اگه نتونه توی چنین افقی خودشو پیدا بکنه.
آره فلسفه مؤمنین نوا
بن.
اون بذاری عبادتشو بکنه. من اینو قبول دارم. خودشون میگن فلسفه سکولاره. از کدوم فلسفه سکولاره؟ این فلسفه فارابی، فلسفه فارابی سکولارش کردند.
چرا مؤمنین؟
بلکه اونها در نگاه خودشون با همون نگاه ابژه کردن دارن تو معرفت و نفسیات نیست که رسیدیم اینکه اون چه که با پیش خودش دارد میرد محشور میشه تو قیامت. و این شریعت ها ادبش رعایت کرده دیگه. با این ادبی که رعایت کرده خب خدا هم باش برخورد میکنه. یعنی یه جوری نشد که مؤمنین که این جوری فکر نکنن نفیشون بشه. ما اونا رو جاشون رو تو بهش میدونی.
پس یه جایی رو آید یه نسبتی به روح ایمان و این
نوع بودن خواهی باشه. من نکته ای که دارم ببخشید جا این نکته ها، من مثلا فرض کنید ما امروز وقتی به فضای حوز علمیه نگاه میکنیم، خب یعنی کسایی که میخوان انگار تو راه علم قرار بگیرن، و خب یه وقت دلیل خودم عرض میکنم، مثلا این وقت میریم 2000 کیلومتر زموم نمقب طرف دادیم تازه این احساس انگار هر روز که داریم بیشتر درس میخونیم میگفتیم عقب تر. خب انگار که چون تو حوزه علمیه، تو اون مسیری که ما در راه علم و تفکر میخواییم پیش بریم، ما این چشم اندازه پیدا نکردیم که اینجا یه نحو حضوری از علم هست که یگان است با اون اسلام، یگان است با اون دانشگاه. هم نم همینه و نمیخوام مثلا اینجوری بکنم، ولی خواهم بگم اینجا شاید خیلی مسئله سر این مسئله خود علم و تفکره که ما باید اینا به نظرم خیلی بتونیم روش وایسیم، چون خیلی همون داریم از دست میریم اینجا. یعنی مشغول در واقع مفاهیم و اصطلاحاتی میشیم که تو ذهن خودمون میکشیمش کنار، میگم آقا اینا که ربطی به دین نداره. اینا میدونید خب بایدن بگویم ما، چون وقتی اون چشم اندازه رو حواسمون نیست که کجا میشود این، در چه افقی میشود این به اصطلاح فلسفه و دین رو یگانه دید، خب به این بلا هم میرسیم. یعنی جایی که فلسفه خونده هایی ما یا به این برسن که ان خدایی هست، یعنی اصلا نمیتونن تو خود این تفکر که همش رؤیت اراده الهیه اصلا نمیتونن.
این حرف خیلی حرف خوبیه، لازم است هست که ما داشته باشیم. اما من بیشتر تاکیدم اینه که این منجر نشه که اونی که دارد بیرون از اینم یه نحو عبادتی را برای خودش کنه مطابق سنت الهی، اصلا کار نداره. اینم در جای خودش دارد یه حیاتی را برای خودش زنده نگر میداره، بیشتر نفیه اون نشه. اگه نه این که طرف اگه رسید به اینجا بهش بگه آقا جایی در جایی هست، این خیلی حرفه. آیا ما چقدر باید وقت بذاریم که طرف برسه به اینکه میشه خودی تفکر جنس حضور بودن تو در محضر حق باشه؟ افضل عبادت تفکر دا. یا چی بگو، اکثر عبادت ابیذر تفکر، یا عبادت و ساعت افضل من عبادت سبعی نسل. این که ابدا درست احساس نمیشه در جای، چون اولین بحث نیست که تفکر چیه. تفکری که شما دارید میگو این تفکر واقعا هم این تفکر میتونه افضل من عبادت سبعین سنه بشه، چون یه روایت داریم عبادت سنه یه جا داریم سبعین سنه. من میخوام بگم تفاوتش در مشاء و صدر هست، در صدر سبعین است، در مشاء سنه است. یعنی اون یک ساله چرا مشاء گفتم، شاید بیشتر گفتم سینوی باید بگم، مشاء است در حرفش زدنی نیست، در حیات سینوی هم واقعا خوبه، سینوی خیلی زحمه. فارابی هم در حجاب رفت، شما جمله دون این است که فارابی را قسمت سیاسیش رو نادیده گرفتن، نه خیلی بودن تاریخیش نادیده گرفتن، واژه‌ای خوبی نیست، اصلا نگذاشتن فارابی بودن تاریخی اسلامی خودش رو که تفکر عین حضور تاریخیش رو درست به ما برسونه.
جدا نمی‌کنه یه جوری بین ایمان و آگاهی و حق و یقین تاریخی رو ببینید، اگر ایمان نسبتی با اون یقین تاریخی نداشته باشه ایمان نیست. یه مسامحه من حس میکنم یه پیش میاد که
باشه.
در بزنگاه تاریخ که حالا کربلاس یا شهادت حاج قاسمه پیدا میشد ایمان مردم در واقع، حتی اهل علم یا عارف، عارف منظورم عارف مکتبی و عارف عرفی، عارف معروفی که همه عارفش میدونن تو همون نظام سنتی، در مواجهه با پدیده انقلاب اسلامی لو میره که ایمانش ایمانه یا ایمانش کشکه. ولی انگار میخواییم یه جوری هنوز ایمان سنتی رو برش جا قائل بشیم.
چرا؟ من قائلم، من میگم انسان تو اون جام یه نحوه بودنی را دارد، ببینید فقط در نسبت با پیامبر خودش معنا میکنه، در نسبت با امیرالمومنین شما میه تو این دستگاه بیاری، خب تو این ساحت این حد هیچ جا نداره. اما چرا ما این ساحت رو فقط بودن بدونیم برای خودمون؟ نمیگم حرف دونا نفی کلی داره، اما میخوام میگم اثبات کلی براش ندارید.
فرمود که چرا یه دین نمیرن به استدلال یه تفقه دین که در واقع تفقه بکنن تا انذار کنن. خب اینا میشه گفتی یعنی دو تا اتفاقه، یعنی یکی کسیه که یه دفعه میاد یه جایی با تفقه، آره با تفقه که این وظیفش انذار، یعنی همون انذاری که پیامبر میده، این در واقع وظیفه انذار خب با پیامبره دیگه، انگار میشه گفت اینا دوتاست، یعنی یکیه که با اون انذار پیش میره، ولی اون کسی که وارد مسیر تفقه میشه دیگه اگه نتونه همچین چشم اندازی پیدا کنه دا انگار میگم هی 2000 کیلومتر هم میره عقب تر،
ایمانش هم دیگه نیست، ایمان نیست،
خطر براش هست.
کسانی که نسبتی با ایام الله دارن اینا اون ایمان سنتی باشه، خب اینایی که لایرجون هستن ایمان سنتی باشه، انگار دست میگه قل المؤمنین، بگو به مؤمنین که چیکار بکنن، اغفرو. حالا سوال است که این اغفرو چیه؟ یعنی چه نسبتی مثلا این دوتا طیف باید با هم دیگه برقرار
به خصوص اگه شما با ادبیات های خوبت خودتون آخر آیه با دقت نگاه کنید، آخر آیه نمیگه، میگه جزای هر کدومو میده، معنیش نیست که اونا رو پدرشون رو در میاریم، از تیه آیه این در نمیاد. من چند بار هم تکرار کردم، اما انگار کسی سیاق آیه اینست که آقا هر قومی رو جزاشو میدیم، از این آیه برمیاد که اونها را عذابشون میده. من خواهش بکنم با دقت آیه رو نگاه کنیم، خیلی کلی گفتن، همه جا اینطور نیست، مثلا بعض قوم یهوده که اونجا که شیطنت میکنه میگه نه عقاب فضایی نیست که عقابشون رو بهشون میده، ولی آخر آیه اینست که لیجزی بخونین کل امت، آخر آیه 14 سوره جاسیه 500 یا 500، حالا مهم نیست وقت دونه نمیخوام روش بذاری، بریم به خود بحث اگه نظر دونه. اما اونجام بنده هر چی دقت کردم گویا میخواد بگه هر کس رو اون که حسا بهش میدیم. به صرف این شما نمیتونید نتیجه بگیرین که پس حالا که این نیست پس هیچی نیست. اگه آیه باز دقت نگاه که به خصوص قسمت سوم اگه سه مرحله کنیم
آیه اجماعا دارن
ها
ولو بین ایمانشون آگاه نیستن و همچنان ولکن نه اکثر الناس لا یعقلونن.
خب آیه را بخونیم آخرش
اعوذ بالله قل للذین آمنوا
ان شاء الله بمون
یغفروا للذین لا یرجون ایام الله.
خب یه عده هستن آقا هیچ امیدی به یه آینده الهی ندارن،
توجه به ایام الله ندارن،
آره به
زنگاه را ندیدن. خب
اما آخرش ببینید
لیجزی قومن به ماکانو یک سب
هر قومی را اونچه که کسب کردن، برای این که هر قومی را اونچه که کسب کردن بهشون میده. هم تو ما را وسط زمین آسمون نگه داشته که خب چی بهشون میده؟ میگه هر چی که کسب کردن بهشون میده. شما از این برمیان که چیز بدی کسب کردن، یعنی از سیاق برمیاد چیز بدی کسب کردن، میگه آقا شما چش پوشی کنید از اینا تا اونچه که کسب کردند رو خدا میخواد تو دل این قضیه بهشون بده. برداشت خود من اینه که آیه طوری نیست که به ما بگه که شما حالا که به اصطلاح یغفر و چشم پوشی میکنید ما عذابشون میده هرچی کسب کردن. دو جور میشه برداشت کرد که خب اینا حالا پشت کردند و بعد عذابشون میده، این که بذارین ببینیم که چی کسب کردن و چی نتیجه میگیرن. بنده دومی رو برداشت کردم از آیه.
میشه تا اینجوری گفت کسانی که با این نسبت با ایام الله دارن با حق رو بروان.
بله.
دیگه بحث جزا اصلا مطرح نیست.
و کسایی که ندارن، کسایی که این توجه به ایام الله ندارن
یا لایرجون
بهشون
میگن. لایرجون. یعنی هیچ امیدی ندارن که یه حقیقتی رو باش رو برو میشن یا یه حیاتی متعالی برشون هست.
من عمل سال هنفل نفسه من
از آفاله. حالا مهم نیست، مهم نه که عقل من میخوام دل با پسیم اینجاست یه جوری نشد که اهل ایمانی که تو این فضای تفکر نیستند رو اگه بخواین عرض عریضی دارد در جای خودش، اینها هیچ جا در نسبت با خدا نداره. این هم آخرش حالا بگون هم به علل سنتی هم به علل فطری، همین که هیچی قبول ندارد اما امیر المومنین را حس میکند به عنوان یک حیات برای خودش. اینا را ما برایشون جا قائلیم در عالم، نفیشون نمی کنیم، اما اگه آماده شدن یه جای دیگه را معتقدیم در حیات تاریخیشون برایشون میتونیم اشاره کنیم. ببخشید
نسبت با حضور تاریخی چه فرق بین این مؤمن با اون انسان توسعه نیافته و تو قرب زده؟ یعنی بین این دوتا چه فرقی هست؟ یعنی بین یک مؤمن سنتی و بین یک انسان غربی در نسبت با حضور تاریخی. اصلا من میگم از بهشت و جهنم میکم فاصله بگیریم، ولی کار ندارم که میره بهشت. واقعا اینا الان چه نسبتی به فهمشون با حق دارن؟ اصلا ما که نمیخوایم بگیم آقابت چه خبره بهشت جهنم، ولی من اسم کنم با اون بحث معرفت و نفس تاریخی که یکی دو جلسه پیش ما بهش اشاره کردیم، منم این مسامحه رو حس میکنم راسته. شاید حالا با قول خودتون باید مفصل تر در موردش صحبت بکنیم، ولی حس میکنم یکم داریم میپریم ازش. شاید بشه اینو گفت که خود ایمان اصلا جنسش یه جوریه که شاید همیشه تاریخی است، حتی اونی هم که اینجوری داره چیز میکنه
خودش حدیش
دیگه راست میگه. من هم یه همچه حسی دارم. نه خوبه بگون چون چیزی خاص من ندارم برای گفتن.
همون میشه
با ها دارم من ارزایم اون قصه اینه که به نظرم یه بنیان گذار داریم که اون یه بنیانی بذاره که مردم درش هستن، اونا بی نسبته با این بنیان گذار نیستن اما نمیتونن بنیانو بذارن.
لایقلونه
یکم دیگه. نه لایقلون فکر نمی کنم.
لایقلون چون... لایفهمونیست.
نه فکر نمی کنم. میدونید
لایومن
چون من میگم اونا تفقهه، اون تعقل به معنای میدونید، چون خیلی ها عقل دارن به عنوان مثلا فرض کنید کسایی که میتونن با عقلشون مثلا دینداری بکنن واقعا اینجوریه دیگه خیلی ها اینجور. ولی
بگیم تفقه مثلا فرض بفرمایید که
لا یتفقه.
آره
انگاهی رسیدیم، اونم اینه که توی این دوتا شماره که امروز خوندیم بحث این بود که خورشید یه نسبتی با شعاع خودش داره، بعد آیا متفکر کسی هست که اصرار دارد به این که همین است که من میگم، یا تو نگاه به وسعت کسانی که معاصره باشونه اتفاقا میتونه خودش رو پیدا کنه؟ یعنی من خواهم بگم نمیشه بگیم ما مثلا فرض کنیم به یه تفکر تاریخ رسیدیم و من بی نسبتم به حوزه الانم، مثلا ما انگار جدا شدیم از حوزه و دانشگاه و مناسبات توسعه نیافتگی، انگار قصه اینه که کسی متفکره که بتونه خودشا در وضعیت پیرامون خودش مشاهده کنه.
من سعیم اینست که توی متن همین رو روشن کنه. به نظرم متن میخواست اینا متذکر باشید، حالا نه غیر این، حالا میخواین هیب هرچی روش بمونیم میشه. در حد یه تذکر کلی که زمینه یه فکر فراهم بشه میتونیم با متن فعلا رو برو بشیم، اما پیشنهادم اینه که اگه رفقا زندم آقایون گاهی نگرداشتن بحثه قبلی منو خوشحال میکنه که پس بحثه بعدی حسم نمی کنه بحثه قبلی را. و صلی الله علی محمد و آل محمد. فرصت نشد که رفقا صحبت کنه، یعنی حرف که خیلی برای گفتن تازه.